اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض شد بحث در اینجا رسید در قاعده ای که معروف شده به قاعده میسور، و بحث در این بود که اگر بعض از اجزا و حتی شرایط، چون این قاعده میسور بنا شد جاری بشه در شرایط هم جاری بشه، فهمید بعضی از اجزا یا شرایط یا مستر شد یا نسیان یا اکراه و مشابه ذالک، بقیه به عنوان میسور اون باید انجام داده بشه. از کردم حالا من چون نشد جویم بود که پیش نیم تاریخش نگاه کنم از کی رسمن این تعبیر وارد شده. این ابتداعا به عنوان همون حدیث به اصافه اتوم و مستط اتوم بود، بعدها شد قاعده المیسور لای از خطب المعصور، و کاملا واضحه که این کلام در میان اهل سنت به عنوان یک کلام فقها مطرحه، نه اینکه حالا مثلا اصلش روایتی داشته باشه در مورد روایتی وارد باشه. لیکن خب متاسفانه در میان شیعه یواش یواش به عنوان اینکه کلام امیرالمومنینه به این عنوان محل بحث قرار گرفت. لیکن در عرض کردیم به این عنوان چیزی نبوده. اون وقت در میان اهل سنت این قاعده خب واقعا خیلی جریان پیدا کرد، و عرض کردیم نکتش هم این بود که با این قاعده خیلی از مشکلات رو به اصطلاح حل میکرد. من عرض کردم در کتاب در اهل سنت مجموعه ای رو که به عنوان ما بعضی ها بهش قواعد فقهی میگیم یا حالا اینجا در اصول، اینا غالبا در کتاب هایی که به عنوان اشباح و نظائر آوردن، و عرض کردیم این یک بحثی بوده اصولا که مثلا سعی بشه فقه رو در یک به اصطلاح قواعد معینی محدود بکنن تا از اون قواعد تقریبا معظم اون فقه به اصطلاح در بیاد. این کتابی که الان میخوام اشاره اجمالی بکنم این است که در این کتاب الاشباح و النظائر که قواعد فقه، و عرض کردم کرارن مذاهب اربعهشون دارن، حنفی ها دارن، مالکی ها دارن. این کتابی که من بیشتر بهش مراجعه کردم همین کتاب به اصطلاح جلال سیوطی است که اشباح و نظائر به عنوان به اصطلاح قواعد فقهی ایشون آورده. از همون مقدمش هم ایشون وارد این بحث شده، اعلم ان فی الاشباح و النظائر ان فن الاشباح فن عظیم به یطلع علی حقایق الفقه و مدارک مفصل. اون وقت یک نامه ای رو از به اصطلاح عمر به ابو موسی اشعری داره که عرض کردم یک تو نامه هست که این به اصطلاح به قول خودشون جوامع کلم رو داره، شرحی داره، حالا من وارد اون نمیشم. وقتی ایشون در اون اول خودش در اول کتاب داره که قال مثلا چند نفر مثلا فلان امام الحنفیه به ماوراء النهر، اون طرف های همین که بالای تاجیکستان اونجا، رد جمیع مذهب ابی حنیفه الا 17 قاعده. این یه بحثی بوده که ما ابواب فقه جمع بکنیم. و قال قاضی ابو سعید رد جمیع مذهب شافعی الا 4 قواعد، یکی الیقین لا یزال به شک، همینی که ما استصحاب بشه. دو المشقت و تجرب و تیسیر، که مثلا سه از ضرر و یزال و اصل ها قوله لا ضرر و لا ضرار. چهار العادت و محکمه. اون وقت بعد به مناسبتی در به اصطلاح باز که چی گفت و قواعد چیکار کرد مفیده، انصافا اینها مجموعه قواعد رو ذکر کردن، روایت هم نیست. ایشون در کتاب دوم، اون کتاب اول بود که اشاره کردم، فی قواعد کلیه و تخرج علیها ما لا ینحصر یعنی من اسرار الجزئیه، در این قاعده کتاب دوم 40 قاعده رو ذکر میکنه از قواعدی که در فهم، مثلا من فردن نمونه فهرستوار، قاعده اولش الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتمع الحلال والحرام غلب الحرام یا غلب الحرام، الایثار مکروه و فی غیرها فی القرب مکروه، تصرف الامام علی الرعی منوط بالمصلحه، الحدود تسقط بالشبهات، الحل رایت، همجور حساب بفرمایید تا قاعده 38 المیسور لا یسقط بالمعصور. در این کتاب دوم ایشون جزء قواعدی که آورده قاعده به اصطلاح 38 ایشونه. بعد چون ایشون شافعی است، کلماتش رو از شافع نقل میکنه، قال ابن سبکی و هی من اشهر القواعد المستنبت من قوله. ببینید چقدر این قاعده پیش اونها هم داشت، اذا امرتکم به امره فأتوا منه ما استطعتم. این به خاطر اینکه این کلمه فأتوا منه همین یه تیکره، چون منم در لغت معنی تبعیضه، یعنی اون مقدار از اجزا که میسور شماست انجام بدین، اگر 10 دو جزءش 3 میسور نشد بقیه رو انجام بدین. اون وقت وارد بحث میشه، بعد ذکر الامام ان هذه القاعده من الاصول الشائعه التي لا تكاد تنسى ما اقيمت اصول الشريعه. اگه میخواد یکی از اسباب خاتمیت این شریعت مقدسه همین قاعده به اصطلاح المیسور لا یسقط بالمعصور. وقت شروع کرده و فروعها کثیره، مثلا اذا کان مقطوع بعض الاطراف، نصف دستش نیست، نصف دست دیگهش قطع شده، میگه اون نصفی که هست باید بشوره. القادر رو علا بعد ستره میتونه نصف عورت رو پوشه، نصفش نه، میگه اون مقدار رو باید بپوشونه. القادر رو علا بعض الفاقه حالا مجرد را دیگه من نمیخواد بگه خدا های نگه خواسته. در این جلد 1 صفحه 343 ایشون متعرض این قاعده 38 از این قواعد عامه که به قول ایشان لا ینحصر دیگه. حالا یکی که بخواییم بخونیم و بعد بگیم فتوه چیست و راه چیه، اون دیگه طول میکشه. بعد از این که روشن هم شد، یعنی انصافاً گاهی تفریعات زیاد و حرفای زیاد داره اما اساسش ضعیفه، همین حدیث رو بوده و تموم شد. الان خوندم، یعنی فقط حدیث رو، حالا این حدیث دلالت داره نداره، چیه نکتهش کجاست، اصلا چه اصلا در اینجا دیگه ایشان بحث نکردن تا آخر کلمات و فروعی که داره.
حدیثم کامل نبود.
بعد داره که تنبیه هون خرج عن هذه القاعده مسائل، البته این مسائل هم تخریجا خارج کردن، نه اینکه روایتی دارن. منها واجد و بعض رقبه فی کفاره، اگر مثلا نصف عبد میتونه آزاد بکنه، آیا اون نصف رو آزاد بکنه یا مثلا بره به بدلشونه که دومیه فرسونه به اطعام مثلا. لا یعتقها بل ینتقل البدن و وجه به ان ایجاب، نکته فنی و تخریج فقهیش داره، نه اینکه کذلک بله فلو قدر علی البعض ولم یقدر علی الصیام ولل اطعام، اون صیام و اطعام و احدها یخرج بود ثانی یخرجه و یبقى الباقی فی ذمته. بس ساله بعد از این که یک عده از این موارد رو ایشان با عنوان استثناء از این قاعده نقل کرده و همونطور که خوندم، یعنی ادعا مجرد مجموعه ادعاهایی که پشت سر هم آوردن بدون اینکه دلیلی برای مطلب باشه. این من دیگه می‌خواستم حالا مفصل‌تر از این کتاب به اصطلاح فتح الباری، چون فتح الباری جهات دیگر حدیث هم شرح داده، دیدم خیلی طولانی میشه، فعلا اکتفا به همین مقدار کردیم که این جزء قواعد بسیار معروفه. ذهن ما میاد چون در جو فقهی اینجا افتاده بوده، این منشأ شده که به جو شیعه هم مراجعه کنیم. کیف مکان، دیروز ما وارد بحث شدیم و توضیحاتش رو به ذهن خودمون لااقل مفصل بیان کردیم. عرض کردیم وجوب اتیان باقی در چهار مرحله بررسی میشه. یکی صدق عنوان بر باقی، مثلا صلات گفته میشه بر نمازی که توش نه جزء فاتحه حساب نباشه یا تشهد نباشه. دوم مسئله قاعده میسور که روایت خاصه است. سوم استصحاب و چهارم براءت یا اشتهاد. این ترتیب کار بود و دیروز توضیحات گذشت. صدق عرفی که عرض کردیم نکته فنی نداره، حتی اگر فرض کنیم بر نه جزء صلات صدق میکنه، فرض کنیم نکته فنی عبارت از امره، هم به ده تا خورده، یکیش میسور نیست، معذور شده، به چه دلیل به نقطه بخوره؟ این نقطه اینه، کار به صدق عرفی نداریم. اگر فرض کنیم صدق عرفی خورد با آبگوشتی که توش نخود نباشه، مثال عرفی خودمون، و این برش نخود الان میسور نیست، مثلا تو بازار نخود، به چه دلیل آبگوشت بدون نخود بیارم؟ مگه یک قرنه خارجی باشه؟ حالا فرض کنید صدق عرفی هم بین آبگوش میگن، خیلی خوب بگن بهش میگن آبگوشت، موقعش اینه دیگه، صدق عرفی بر این هست. من دلیل بر این که این آبگوشت داره مأمورم به چی بوده؟ مأمور آبگوشت با نخود بوده، خب نیست نخود، الان مأمورم به اون بوده. ما به دنبال صدق عرفی نیستیم، به دنبال مأمورم به هستیم. نمیتونه عنوان بشه، یقین داریم گفته ده تا. حالا فرض کن عرف ممکنه عرف مجاز بگه یا عرف آبگوشت داره فردای مختلف ممکنه، گفت آبگوشت با نخود بیار، حالا نخود نیست، چه دلیل داری که آبگوشت با نخود بیار؟ نه نکته فنیش کجاست؟ احراضش که عرف بودی بودی یعنی مراد ما از عرف عرض کردم یه خطور هست، من دیروز تحلیلش عرض کردم در حد حجیت. حالا آبگوشت بی نخود نیاورد، میگه آه چرا آبگوشت نداری؟ میگه نخود نبود. میگه حالا مهم نیست آبگوشت که بود، میگه شما بودی آبگوشت با نخود، رفتم بازار نخود نه. سوال اینه که این احتیاط، بله کار خوبی است، حالا اسمش رو احتیاط یا احتیاط استحبابی، اون بحث دیگری است، اون از اون بحث خارج بشه. اون بحث انا روشن شد مراد ما چیه، که اگر ایشون گفت آه رفتم بازار نخود نبود، تو گفتی آبگوشت با نخود بیار، نخود نبود من درست نکردم، چون اونی که تو خواستی نبود دیگه، میتونه بگه به تو چه مربوطه، تو همون آبگوشت بی نخود میآوردی، درسته گفتم آبگوشت با نخود نبود بی نخود بی. میشه صحبت سر احتجاجه، میشه الزامش بکنه، بحث سر اینه، بحث سر قانونه، نه بحث سر احتیاط و خطور و کار خوبیست و عبد و مولا و من مطیع مولا، این حرفا جاش اینجا الان نیست، بحث سر الزامه، میتونه الزامش بکنه یا نه؟ سوال به نظر ما نه، تو میگه آه شما اون که گفتی تویش نخود نیست، نخود اصلا نیست تو بازار، نخود پیدا نمیشه. به نظر من عرفی مطلب اون نمیدونم دیگه،
حق
حق احتجاج نداره، نمیتونه بگه تو شون نیاوردی مثلا زندانت میکنم، مثلا مخالفت کردی، تمرد کردی، اسیان کردی، میتونه بگه خب خلاف ظاهر انصافا که عرف که خلاف ظاهر عرف، اگرم مولای این کارو بکنه اینو مثلا مولای ظالم حساب میکنه، بی کله است مثلا، درست مغزش کار نمیکنه. خب بخش اول صدق عرفی بود، بخش سوم استصحاب بود، بخش چهارم اصل عملی. اصل عملی براءت شد، آقای خویی هم جایی کرد، ما هم گفتیم درست. استصحاب را هم آقای خویی مناقشه کردن، ما هم مناقشه داریم، غیر از مناقشاتی میشه اصلا وجوب ضمنی و اون حرفا رو کلا قبول ندارم، مثلا جای نوبت استصحاب نیست این بحث رو مطرح. بحث دوم در اینجا مونده روایت خاصه. آقای خویی من یه مقدار عبارت ایشون میخوام، چون خیلی هم طولانی صحبت کردم، من یک اجمالی از عبارت ایشون. اما روایات التي استدل بها على قاعده المیسور فهي ثلاث روایات. روایت الا ما رواه ابو هريره، من نشد یعنی مراجعه بکنم، نه اینکه به خاطر زمان، اینجوری بود کتاب ها در اختیار درست نبود، نشد مراجعه بکنم ببینم که غیر از ابو هریره داره نه. تا اونجایی که در کتاب فتح الباری دیدم فقط منحصر به ابو هریره است، از اصحاب، از صحابه، غیر از ابو هریره نقل نکرده. اگه آن از این تشکیلات دارن فعتو بهی مستطعتون نگاه کنن. البته بخاری به طریق خاصی نقل کرده، اونا شرحی دادن دیگه، من وارد اون شرحاشون نمیشم، که مثلا مجموع مشایخی که در رتبه مشایخ بخاری هستن 7 نفر اینا رو نوشتن، اما تو ابو هریره نیز داره ننوشتن و من میگم مراجعه دقیق تر نکردم به همین مقدار فتح الباری. ظاهرا در بین صحابه منتهی میشه به ابو هریره و ظاهرا علی تقدیر سعد حدیث و پنتا پلا نگفته باشه، چون هم شخص خاصی دیگه ابو هریره انصافا، غیر از این که حالا آیه اصل حالا ایشون اسم رو بعد همونجا میگم، انصافا خب موجود عجیب غریب نیست این شخص. و تعجب آوره که دنیای اسلام در چه مرتبه از فلاکت واقع شده که یک شخصی که مدت کمی با رسول الله بود، اون الان محور احادیث اهل سنت. خیلی عجیبه واقعا این کارهایی که ما اسمش جنایت فرهنگی میذاریم و انجام دادن به مراتب بیشتر از اون. یعنی واقعا با وجود امیرالمومنین اهل بیت علیهم السلام، حتی خود عبدالله بن عباس، خود عباسی، نه اینهایی که با رسول الله بودن، اهل بیت بودن دائما، یه شخصی شاید تعجب بکنیم در این کتاب و از این کتب اصلا اسم ابو هریره چی اختلاف کنه، 39 اسم برش ذکر کنه. یه کسی که از یمن آمده، من از کجا آمده، 39 اسم، خود همین مقدار آدم تأمل بکنه، خب یعنی کاملا مجهول دیگه، تو مدینه که نبوده، از راه دور آمده، کسی هم نمیشنست، شاید هم همینجور هر روز برای خودش جعل اسم میکنه، مثلا از کدوم اینجور هستی فرض کن آمده قوم گاهی میگفته، از کاشار هم گاهی میگفته، فرض کن مثلا از همدان هم گاهی، هر روز یک جعل اسم بوده، هر روز یک اسم، خود 39 اسم برای یک انسان میمیزنی خودش و معروف هم بشه، لقب قشنگ هم نیست، مثلا صاحب گربه، هریر جمع مصغر کلمه هره هره گربه، صاحب گربه کوچولو، خب این آخه اسم شده بیاد آدم فقه و دین رو و شریعت رو بیاد از صاحب گربه کوچولو بگیرونم با 39 تا اسم. لا 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 لا. واقعا کارهایی شده در دنیای اسلام، اینا برای رد مسئله وصایت و ولایت کارهای عجیبی رو انجام دادن که آدم واقعا موجب این است که غربی ها خیلی اشکال دارن که فقه رو مثلا علما درست کردن به رسول الله. بله وقتی راوی مثل ابو هریره باشه همین. المرویه به طرق عامه، البته ایشون طرق عامه اسم این حدیث جزء احادیث صحیحه شونه، هم در بخاری هست، البته عرض کردم یه بحث سندی تو بخاری داره اما چون جبران میشه هم در بخاری هست دیگه، چون نمیخوایم وارد این بحثا بشیم، کار ما این نیست، و در مسلم هم هست، کتابای دیگه هم داره، نسائی هم داره، به نظرم در کتاب مسند احمد چند بار آمده، شاید 7 بار 8 بار و به نظر
کنز العمال از مغیر نامی هم نقل میکنه، رمز تاسین داده،
تاسین تبرانی، شاید فل اوسط، تاسین تبرانی، تاسین تبرانی دیگه، حالا معلوم میشه. من تو ذهنم آمد که در کتاب فتح الباری از غیر ابو هریره نقل نکرده، از کلام استقرا نکرده، آن نگاه بکن تو ذهنم فعلا از صحابه، اگر مغیره باشه که مغیره بعضش از این بدتره، اون که خیلی آدم جنایتکاری، بله دیگه مغیره تمشون. قال خطبنا، این عرض کردم این تعبیر ایشان به طرق عامه، این در اصح مصادر عامه موجوده در کتاب الاعتصام بالکتاب و سنه، اواخر کتاب بخاریه تقریبا، اون فتح الباری هم روز آخرین جلد فتح الباری بود، کتابی است بابی است عنوان الاعتصام بالکتاب و سنه، اونجا آورده خطبنا رسول الله، ظاهرا توی حجة الوداع، ظاهرا نشد باز خودم مراجعه اجمالی کردم، یکی دو تا مستر نگاه کردم اما کافی نبود، اصلا تو ذهنم میاد که شاید در حجة الوداع نبود، در یه روایتی هست که بوده در حجة الوداع، میگم حالا چون نشد که اصلا ابو هریره با پیغمبر بود تو حجة الوداع یا نبود، چون یه مدتی بعد پیغمبر فرستنش بیرون، بحرین کجا فرستنش، همون زمان پیغمبر رفت بیرون از مدینه، احتمالا شده حجة الوداع برگشته، علی حال این قصه توی حجة الوداع، حالا این بوده اونجا نبوده چه ارز کنه. خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال ایها الناس قد فرض الله علیکم الحج فحجوا. بله بعیده در سال دهم، چون لله علی الناس حج البیت قبلش آمده، خیلی میگم این چون یه شخص عجیبیه، میگم یه فرد عجیب غریبی حرفایی. فقال رجلان اکل آمن یا رسول الله، هر سال فسکته حتی قالها سلاسه. فقال رسول الله لو قلت نعم ولوجب ولمستطعتها. این اگر میگفتم، این اشاره به اینه که اصل حج من الله، این که هر سال باشه، این از سنن پیغمبره. اگر من میگفتم واجب میشه. لوجب ولمستطعتها، توانایی نداشتین که هر سال برای حج بیاییم. در بعضی از مصادر ولکفرتم هم داره، این مصادر اینجا نوشته در کتاب بهار جلد 22 صفحه 30. بهار هم پیش من بود، نشد مراجعه کنم که ببینم بهار از کجا نقل کرده این طبق این صفحه که اینجا داده، جلد 22 صفحه 31. لکن توی مصادر عامه من ندیدم، توی فتح الباری در شرح بخاری اینو نداره. اگر آمده احتمالا بعدها اضافه شده لکفرتم. بعدم به قرینه آیه مبارکه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه و من کفر فان الله غنی عن العالمین تفسیر شده من کفر این من ترکه، نه اینکه کفر اصطلاحی. اونم محل بحث، فعلا وارد اون آیه نمیخوام بشم. ثم قال صلی الله علیه و آله ذرونی ما ترکتکم، یعنی من تا چیزی نگفتم ول کنین، سوال نکنین. فانما هلک من کان قبلکم به کثرت سوالهم و اختلافهم. ظاهرا اینطور که از فتح الباری من میفهمم تو نسخ بخاری لااقل همه با همزه است. انما الکلام، اونی که الان چاپ شده، اهلک من کان قبلکم، فانما اهلک من کان قبلکم سوالهم و اختلافهم علی انبیاء، که سوال و اختلاف فاعل اهلکه باشه. اما نسخه‌ای هم نقل می‌کنیم ولی از بخاری از کجاست؟ انما اهلک من کان قبلکم به کثرت سوال، این با به کثرت آمده، با اونی که با هلکم به نظرم از یک جای نقل کرد، اما در بخاری موجود تا اونجایی که من تو ذهنمه در بخاری موجود اهلکه است با همزه است و به صیغه بلا بخاری. نسخه کیا؟
اینکه
آوردن در کامیشتر
نظرم نسخه
معروف آوردن، نظرم تو نسخه فتح الباری که من جلد 13 فتح الباری بیرم اهلکه داره، تصریح هم میکنه اهلکه، میگه با همزه است و به صیغه معلوم خونده بشه. این فتح الباری جلد 13 بیاریم داره اینجا. علاوه اونی که اونجا من دیدم، این حالا مگر حالا فراموش کرد، دیروز دیدم فراموش کرد، من کان قبلکم سوالهم و اختلافهم علی انبیائهم فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم و اذا نهيتكم عن شيء، البته به امرن هم داره، فدعوه، اون کار رو ول کنید، اون کار رو دنبالش نرید. بعدم یه مطلبی از کفایه نقل کردن مرحوم استاد، اشکال کردن که نیست این راجعت الکتب ولم اجد و حسب ما راجعت الکتب، در حاشیه نشه چرا تو بهار هست. این جلد 22 بهار رو اگه چه سازن شد صفحه 31 شو ببینیم بهار از کجا نقل کرده.
خیلی خوب از بیزابی نقل کرده ولی خود حدیث نبود از
کجا بیاره. مطالب قلب مال بیزابی. خب میام تو بیزابی بوده از من. بله باشه تو. اما لکفرتون من هم توی مصادر عامه ندیدم. یعنی همین فتح الباری، نه همه مصادر. عرض میکنم تمام نسخ روایت تو مصادر عامه ندیدم. علی کیف ماکان، بعد میگه که و علی کل تقدیر یک قول کلام تاتم فی سند حاله روایه و اخرافی فی یک قول کلام فی اما المقام الاول فلا شبهت فی ان روایه من المراسیل الزعاف. مراد مرحوم استاد من المراسیل الزعاف یعنی در شیعه، در میراث های شیعه، چون نظر مبارکه ایشون از کتاب اول اللعالی است که در قرن نهم، البته خود صاحب اولی تا 906 میست که اجازه یا کتاب داره دیگه، چون اوائل 906 امام قرن معظم این کتاب هاش که نوشته شده 88 96 98 از قرن 9 حسابش میکنه علی ای حاله. و ایشون مرادش از مراسیل ضعاف اینه، اما من فکر میکنم، میگم چون نشد استیاب بکنم، فکر میکنم تو کتب شیخ طوسی هم باشه، یا مبسوط یا خلاف، حالا غیر از علامه فتو منه مستطعتو، فکر میکنم اولین بار که تمسک به حدیث شده و در فقه در واقع قاعده میسور توسط شیخ باشه. تو ذهنم اینطوره اما امروز مراجعه نکرد. ولاسی ما، اما این روایت در کتب عامه نه فقط جزء مراسیل نیست، جزء صحاح اعلایی هستن، به طور در کتاب بخاری هم هست، مسلم هم هست، مصادر دیگه هم غیرش داره، حتی همون طبقه مشایخ بخاری 7 نفر نقل کردن تو که در اونجا بود. علی کیف مکان، این تعبیر من المراسیل ضعاف یک کلمه بهش اضافه کنم، اندناها اندناها بهش اضافه کنم، راسته مطلب ایشان، درسته مطلب استاد، یعنی اصولا این حدیث فعتو من هم استطعتم در روایات اهل بیت نیامده، دقت کردید؟ مراد ایشان اگر این باشه درست و واضح هم هست، در طریق اهل بیت نیست، در مصادر حدیثی ما نیست و واضح هم هست که علمای ما از سنی ها گرفتن، خیلی واضحه، یعنی هیچ در شبهه‌ای نداره، دقت میفهمید؟
رسائل
سید
مرتضی،
بلا؟ بله همون هم از سنی ها گرفت. شیخ طوسی باید داشته باشه، نه بود؟ علامه که باید فکرم داشته باشه، بله علامه داره. و این آقای چیز هم، این کیه صاحب دائم اول لالی، بیشتر از علامه گرفته، مجموعه چیزایی که در علامه بوده نقل کرده، حالا یک سندی هم 7 سند به قول خودش تو علامه آورده، حالا اون بحث دیگه است. ولاسی ما ان راویها ابو هریره الذي حاله ازهر من ان یخفا، راسته این مطلب، میگم من تو ذهنم الان اینه که سنی ها منحصرا از ابو هریره نقل کردن، وقد تصدال اثبات کنهی متعمدن فلکز و علا رسول الله سماحت و سه شرف دین العامل، کتاب داره به اسم ابو هریره، گفت خب چونشون شیعه هست این به دردونا نمیخوره. بعد از مرحومه اون زمان آیه خویی که این بحث اصول نوشتن چاپ نشد، بعد این محمود ابو ریه که از علمای ازهر هم بود، ایشون کتاب به نام ابو هریره داره که خیلی هم رد میکنه، خیلی هم سرصدا در مسیجات کرد، خیلی هم ردود مفصل علیهش نوشتن، علیه محمود ابو ریه، و خیلی متعون واقع شد، در حتی کسی نقل میکرد که توف به صورتش میکرد تو خیابون. الان کیف مکان، آقای رضوی میدونم زنده است یا فوت کرد، صاحب مکتبات و نجاح، خیلی وقت نیدم شاد، مثلا خیلی وقت پیش نقل میکرد چون با شفیع بود پیشش میاد، میگه هر وقت نام امیر المؤمنین ظاهرا من نسیان از من یا اسم ثقیفه‌مون گریهش میگیرم، اشکاش جاری میشد. این محمود ابو ریه، ایشون هم کتاب مفصلی در رد ابو هریره داره. حالا به لحاظ اهل سنت این اوداست تا آیه شرف الدین، چون شیعه است برام، البته عرض کردم منصفانه بگویم اهل سنت درشون تأثیر نکرد، ردود مفصل به یک ردی مدن که چند برابر همون کتاب خود ابو ریه از محمود ابو ریه، و اشکالاتی کرده، صحبتهایی کرده، عده از زواده شورده. خب محمود ابو ریه بعدش هم کتاب چیزی نوشت، از و علی سنت المحمدیه، اصولا اینا جزء کسانی هستن که حجت خبر قبول ندارن و اصولا در کلیه اخبار تشکیک میکنن، انصافش هم قبول کلام ایشان در کتاب از و علی، میگم عده از علمای ما از باب جدل میارن که مثلا ایشون که از علمای از حرم بوده اینطور نوشته، من خوندم کتابش، ایشون جز اون جماعتی هستن که خبر رو کلن قبول میکنه و مسئله کذب و فلان و حرفایی که نوشته و انصافا اثبات کلام ایشان روشن نیست، اون به هر حال به این درجه هم نه، تا اینجا هم نه، حالا این که توش کذابین و وزاین و درست، اما تا این درجه که کل خبر را زیر سوال بره نه. ولاسی ما انها غیر موجوده فی کتب متقدمی الاصحاب، از کردن نظر آقای خویی به کتاب عوال لالی بوده، از اونجا نقل شده، مراد از متقدمه نمیخوادشون متقدمی بنویسن، اصلا در روایات اهل بیت نیامده، حالا متقدمین و غیر متقدمین. و ایزن بلبل کتاب المذکور، میگم مثلی که بله ان روای من المراسل زعافی کتاب اول لالی، ظاهره این طور چون اسم اولی نبردنشون، ها و انما رواه المتأخر من اکست من انداخته نقلن ان محکی کتاب اول لالی، البته زمان مرحوم استاد اولی چاپ نشده بود، خود من نجم مراجعه میکنم گاهی به نسخه خطی بود، بله الان چاپ شده در چارجر، تصادفا من خودم جلد 4 میشه ندارم چاپ جدید، نشد مستقیم به کتاب، چون اولی مصادرش نوشته خودش اول، خود همین ابن ابی جمهور یا ابن جمهور، و ما مفصل صحبت کردیم کران راجع به این شخص خیلی نقاط ابهام پیش ما موجوده، به این مقدار نیست که فقط بگن این احادیث ضعیف یا صحیح، نقاط ابهام زیادی درباره ایشان پیش ما موجوده.
اسمشم
بلا
قوال لعالی اوال لعالی
خود مرحوم مؤلف اوالی نوشته و الحمدلله نسخه خط خودشون هم هست، اوال لعال العزیزیه اصلا خط خود ایشان در کتابخانه آستان قدس من دیدم یه وقتی رفتیم اونجا خدا رحمت کنه آیه آسر از طباطبایی مسئول بود اول نسخه خطی رو من دیدم به خط خود مؤلف الان در آستانه موجوده اوال لعال العزیزیه تصریحا اونجا اوالیه. اصحاب گفتن لؤلؤ رو نمیگن عالی میگن قالی کردنش قوالی قوالی گفت تصریح به مالایزا بی صاحبه و بله خود مؤلف کتاب اوالی نوشته و چون نسخه خطی ایشان موجوده احتمال اینکه این اشتباه نقل کرده باشن نیست، نسخه خط خود ایشان کاملا واضحه. علایا حال لاله چون ما به ایشان خیلی اشغال داریم این اسم یه جای خودش یه چیز دیگه هم داره چی دورر لالی نظر بگیم چاپ بشه یا نشده نزدیک چاپ بشه همه های عرفانیان زحمت کشیدن برای کرد. خب مثلا دورر لالی چون دور خودش یک نوع جزء جواهر سنگ های گران قیمته، لؤلؤ هم که مرواریده، مثلا دورر لالی یعنی چی من سر دارم مثلا عنوان چیه اینا خیلی میگم فقط اوال لالیش درست در نیست، فرد عجیبی هستن عناوین کتاب هاشه. از کلم ما ابهام های زیادی راجع به ایشان داریم، اشکالات زیادی روی ایشان هست، نه اینکه حالا اول لعالی، حالا از دوره رو بل لعالی اگر بود باز بهتر بود، ولی دوره رو لعالی مثلا در لعلو، مثلا لعلو که از مقوله مروارید صدف درم یک سنگیه که خب هست یه نفر ریگیست یه نجف مخصن زیاد بود، حالا هم هست اما کم، غیر از دورر لعالی اصلا معنا نداره، بی محصل معنی نداره، حالا غیر از اوال لعالی آن شکم، حالا اوال لعالی بی معناست، اون یکی بدتر بی معناست. علاین در این حاشیه هم اوالی نوشه، اسم کتاب که اوالیه اما گفتن قوالی بگیم، خیلی خوب. ول کتاب المذکور ایزن لیس موسوقن به، خیلی مشکل داره مرحوم آیه حاجی نوری سعی کرده کتاب رو توضیح بده، البته خب بیفایده است این سعی و اینطوری، لیکن قبول کرده که چون چند قسمه، یک مقدمه است و چند قسم، مقدمه رو قبول کرده که خیلی پرت و پلاست، یه مقدار از مطالبی هم که الان مشهور در حقیقت از آن مقدمه است دیگه وارد بحث اوالی نمیشه. مقد تصد دال القطع علی من لیس من عادتی القطع فی کتب الاخبار که صاحب القطع هدایه، نه ببینید صاحب هدایه شأنش مثل بقیه اخباری ها، البته ایشون خود صاحب هدایه دقیقاً به معنای مصطلح اخباری باشه، نمیدونم تو کتاب هدایق اگر آن دارن در بیارن مقدمه ششمش رو فکر میکنم تو مقدمات هدایق جلد اول میگه وقت کن تو سابقاً من منتصر لحاد المذهب، از عبادش در میاد که سابقاً اخباری بوده، اگر هدایق در بیاریم من منتصر ینتصر لحاد المذهب مذهب اخباری، از اون عبارتش در مقدمه مشعره که شاید اخباری مصطلح نبوده، اخباری صرف مصطلح نبوده، به هر حال اونی که ما در کلمات اخباری ها داریم مثال وسائلنا کل حدیث نیوجد و فی الکتب المشهوره، لذا فقط صاحب حدایق نیست، من اون صاحب وسائل هم قبول نکرده، لذا صاحب وسائل از اوالی نقل نمی کنه، حدود 200 سال تقریبا وفات صاحب وسائل بعد از اوالی، 200 سال کمتر مقدمه دومه؟ ها پس شیش هم من خیلی و کنت سابقا ممن ینتصر لمذهب الاخبار از این عبارت ایشان رو یادم از شیش هم دوم کنشون خوندید، از این عبارت ایشان در میاد که بعدها اخباری مصطلح نبوده، بعد این که ایشون گفت لیس من عادتی القرن فی کتب الاخبار، خب این ظلمه به صاحب هدایق، کتب الاخبار المشهوره اونی هم که اخباری ها گفتن دقت می کنم، حالا ما هم اخباری نیستیم با اونا موافق نیستیم، اون خب نمیشه مذهبشون رو قرقاتی بکنه، آدم با یه چیزی موافق نباشه که اون خرابش بکنه، بالاخره اون بیچاره ها معتقدن کتب مشهوره و تصریح میکنن که اوالی جزو کتب مشهوره نیست و منحصر به هدایق هم نیست، صاحب سال هم قبوله، برای در بهار آمده، در بهار کتاب اوالی رو استخراج کرده و الا این کتاب جزو کتب مشهوره نیست. من عرض کردم مرحوم صاحب وسائل گاهی نکته رو عرض میکنم روی تو ذهن من، مرحوم صاحب وسائل در این جلد 30 در این چاپ جلد مال آن آل البه و در چاپ قدیم جلد 20 میگه که من کتب مشهوره و و کتاب غیر مشهور نقل نمی‌کنم. یه حاشیه‌ای داره که در این چاپ آلوه چاپ شده، اون چاپ قبل نیامده. به اصطلاح ما اسمشون حاشیه سوم ایشان، چون من عرض کردم صاحب وسائل بعد از اینکه حدود 20 سال طول کشید وسائل نوشت، یه بار دیگه هم کتاب رو نگاه کرده از اول تا آخر، باز بار سوم هم نگاه کرده. خیلی واقعا آدم قبطه میخوره با حال این بزرگان چه توفیقاتی داشتن. در این بار سوم تعلیقاتی زده که منحصرا تو چاپ آل‌بیت آمده، اون چاپ مرحوم آقای ربانی. انصافا خود ایشان حواشی بسیار مفید داره و مزایای خوبی داره، تا اونجایی که ایشان حاشیه داره حدود جلد 17 16 و 17 آخر 16، تا اونجایی که خود مرحوم آقای ربانی حاشیه دارن خیلی خوبه. خب بعد جور دیگه است، اما معذاله که کله این حاشیه موجود نبوده، حاشیه مراجعه سوم، این نسخه اخیر ایشان. این حاشیه منحصرا در چاپ آل‌بیت آمده. یکی از مزایای مهم این چاپ آل‌بیت این حاشیه ایشونه. در این در جلد 30 حاشیه داره اینجا، میگم حتی مرحوم شیخ هور که مصدک وسائل شیخ نوری این حاشیه رو ندیده. ایشون عده از کتب غیر مشهور تو حاشیهش نقل میکنه. به نظرم اولی هم اونجا تصریح به اسمش میکنه. اگر این چاپ 30 هست، اگه نمیدونم این چاپ حاشیه رو نقل میکنه، یک جایی که ایشون خوندیم عبارتش، حالا همون مقدمه دوم سوم ایشان که کتب غیر مشهوره، عده از کتب مشهور مصباح الشریعه اینا رو اسم ببرین، 10 تا 12 تا 9 تا کتاب غیر مشهور رو در خود صاحب وسائل به عنوان اسم میارن. طبعا مرحوم استاد نهید این عبارت رو، چون میگم این اصلا چاپ نشده بود، حاشیه سوم ایشان، حاشیه مراجعه سوم ایشان چاپ نشده بود، اخیرا فقط تو همین نسخه آلبه چاپ شده. و اما دعوا انجبارها به عمل اصحاب، البته خب دعوا انجبار به طور مطلقه، لکن در خصوص این روایت مرحوم نائینی دارن، ایشون نظرشون به کلام نائینی است. مرحوم نائینی در اینجا فرمودن که چون این سه تا روایت، نه فقط این فتو منهم استطعتو، این سه تا روایت المیسور لا یسر المعسور و ما لا یدرک کلو مشهور از بین اصحاب، دیگه احتیاج فیغنی عن تکلم فی سنده ها. این عبارت نائینی است. آقای خویی میفرمان که اولا بعدم ثبوت استناد الاصحاب، این شهرت رو که آقایان قائل هستن این شهرت جابر ضعف سنده، این رو مرحوم استاد و کسای دیگه ای که قائلا نقل اینجایشون نقل کرده، اونا هم که قائلا گفتن، من توضیحش چند بار عرض کردم چون نقطه لطیف یاد ایشون اشاره فرموده، اونی که قائل هستن که شهرت جابر ضعفه، شهرت استنادی نه شهرت تطابقی. یعنی اگه یک روایت ضعیف باشه، گاهی ما داریم روایت ضعیف در کتب سنی هستن، شیعه هم نقل نکرده، لیکن فتوای شیعه رو اونه بدون اینکه نقل اون روایت کرده باشه. مثالش هم زدم سابقا، این رو یعنی شهرت تطابقی، یعنی یک روایت ضعیف هم هست، یک فتوا هم بین شیعه مشهوره، اما استناد نکردن به روایت، با هم دیگه میخورن، این رو جابر نمیدونن. خوب دقت کن، اون شهرتی جابره که استنادی باشه. اینه که آقای خوبی میفرمان لم یثبت، این که بر عدم ثبوت استناد الاصحاب الیها فی مقام العمل. خب این حدیثی که فرض کنیم در یک کلمات سید مرتضی آمده و بعد در کلمات علامه و بعد در کلمات قرن نهم، اصلا این چیو تصور شهرت و استناد و این حرفا میشه؟ اصلا خیلی عجیبه، یعنی واقعا تعجب آور کسی تصورشو بکنه. یعنی تعجب ما از مرحوم نائینی اینه، اصلا این رو ایشون میگه شهرت دارد و دیگه ما عمل به درد نمیخوره. لااقل اشعاری باشه، مثلا این مقدار مستطاعه مثلا. و مجرد و موافقت فتوای اصحاب خبر ضعیف لا یوجب الانجبار، این من توضیحش عرض کردم، این مجرد و موافقت فتوای اصحاب اسم شده شهرت تطابقی. من گفتم عبارت میخونم در این نکات، یعنی مرحوم استاد باید اینطور میفرمودن، اون شهرتی که جابره شهرت استنادی است، نه شهرت تطابقیه. شهرت تطابقی یعنی این یک خبر ضعیف هست، فتوای اصحاب، مثالش هم دادم، میخوام دو مرتبه میگم، الان خود مرحوم استاد قائلا اجلكم الله در باب لواط اگر محسن نباشه قتل نداره، چون ایشون میگه که روایتی که در باب لواط اجلكم الله بعضی داره اللائتو یقتل، این مطلق، بعضیش داره که اللائتو یقتل الا احسن، حمله مطلق بر معین میکنه. لذا مثلا اگه ازدواج نکرده مردی از تجربه عمل زشت انجام داد لا یقتل، ایشون اشکال نداره. درست هم هست تو روایت اصحاب. من دو تا حدیث در کتاب سیوطی از نقل میکنم از ابن علی، خود کتاب ابن علی دارم نشد اونجا، اونجا نقل میکنه ابن علی به سند خودش عن جعفر بن محمد قال اللائط یقتل احسن عملا یحسن، این دیگه تصریح داره اللائط یقتل احسن، دو تا هم روایتی نه یکی. خب اصحاب ما نیاوردن، در هیچ کتاب اصحاب ما نیست، فتوای اصحاب هست، خدای خوبیم قبول داره فتوای اصحابی. این مثال، چون من خیلی دلم میخواد تا جایی که بشه مثال خارجی، این روایت الان فتوای اصحاب هست اما دست اصحاب نیست. فتوا این است که لائط یقتل مطلقا، محسن باشه نباشه، دقت کردیم؟ پس بنابراین خوب عنایت بفرمایید، پس بنابراین این مطلب ایشان درسته، یعنی اون آیونی که قائل هستن شهرت جابر ضعفه، اون شهرت استنادیه نه شهرت تطابقی. حالا همینجا بگید آقا این خبر هست، حالا سند ضعیفه، در اهل سنت با سند عن جعفر محمد نقل کردن، خب در روایت ما نیست، خیلی واقعا هم چیز عجیبی یادیم، من خودم تعجب کنم فتواش هست، خیلی تعجب آوره. نه به نظرم از ضعف دیگه ابن عدی باشه، در که این کتاب الهاویل الفتاوی سیوطی توی که از رسائلش به اخرج ابن عدی عن جعفر محمد قال اینطوری تعبیرش، بکنم بیارین الهاویل الفتاوی، در حاشیش ننوشته از کدوم کتابشه، من کتاب کاملش دارم فی ضعف، اگر از اون باشه دارم، احتمالا در شرح حال یک نفری بوده به مناسبه این حدیثو. الایان دو تا روایت داره، اللائط یقتل احسن عملا یحسن، عرض میکنم واقعا هم بین و بین الله معلوم میشه که اصحاب ما واقعا در مشکلات شدیده بودن، نمیشه گفت که این فتوا نبوده، خیلی این روایت نبوده، چون فتوا که هست، خیلی حجیبه فتوا هست روایتش نیست به نحو سند ضعیف پیش اهل سنت، اینم برای مثال بد نیست شما، اما خیلی عجیبی اصلا چیز غریبی است، نه اینکه عجیبه، نه عجیبه در این مظلومیت اصحاب ما که چه میراثی داشت، از جعفر و محمد هم سنی نقل کرده و در کتاب‌های ما کلا نیست، حتی به سند ضعیف هم نیست، رضای خودم اشکال میکنه، ایشون میگه نه اگه محسن نباشه قتل در حقش ثابت نیست، مثلا چون الحدود تو درابش ولم یعلم من الاصحاب العمل بقائت المیسور الا فساد، وقت همون شد بیان سریع میکنم، اینم ثابت نیست مطلب استاد، اونا بیشتر رو قاعده سنه و فریضه عمل کردن، و فیها دلیل خاص دل علا عدم جواز ترکها به حاله، اینم روشن نیست، از سلات لا تزک به حاله نداریم، فلم یعلم استنادهم الى روایت المذکوره، این مسلمه، یعنی مسلمن اصحاب به قاعده میسور عمل نکردن، و ثانیاً به ان مجرد عمل اصحاب لا یوجب الانجبار، این مجرد عمل، این کلی بحثه، بعد کون الخبر فی نفسهی ضعیف، هم این تعبیر ایشان، البته خود ایشان که خب مطلقاً قائل نیستن، این میخوره آخه چون در این بحث من دیگه نمیم وقت گذشت، بحث انجبار میدونید یک رأی هست که خبر ضعیف مجبور میشه به عمل اصحاب، و خبر صحیح اگر اصحاب عمل نکردن به اصلاح کاسره، به اصطلاح خودشون عمل یا کاسره یا جابره، اگه ضعیف باشه جابره، صحیح باشه کاسره عمل، ادعی هم هر دو رو قبول نکنه مثل آقای خویی، نه جابر میدن نه کاسره میدن، ادعی هم تفصیل قائلن، ادعی تفصیل قائلن، شاید این اشاره به اون تفصیل باشه، البته ایشون که قائلن مطلقن، و اون این که بلا میگه خبر وقتی فی نفسه ضعیف شد و داخل نشد در ادله حجیت، عمل نمیتونه کاری بکنه. من اطلاع نداره اصلا، این اصلا خود این تاریخ داره، واقعیتش هم خود قاعده، هر دوش تاریخ داره، و ثانیا به ان مجرد عمل اصحاب لا یجب الانجبار بعد کون الخبر فی نفسی ضعیفا غیر داخل، البته قدمای اصحاب ما، قدما یعنی از زمان بعد از علامه هست، که بحث اصولا بعد از علامه است، یعنی بعد از قرن هشتم، ما اصلا این بحث قبل نداریم، این بحث بعد از قرن هشتمه، و نکته‌ای که در کلمات اصحاب آمده، نمیخوام بگم درسته یا نه، بیشتر این اینکه آقای خود میگه فی نفسی ضعیفه، نکتهش خود آقای خودم توی اصولشون توی این کتاب دراسات آورده این مطلب رو، نکتهش اینه که میگن داخل در تبینو میشه، اینجا اکن فاسقون به نبین فتبینو، اگر عمل اصحاب بودی از مصادق تبینه، چون گفت خبر فاسق رو دست نگردن تا تبین بشه، میگن یکی از مصادق تبین عمل اصحابه، اون کسی که قبول کرده به طور طبیعی نکتهش اینه که جزو مصادیق تبعیانه. خیلی طول کشید علایه حالن این مطلبی که ایشون نقل فرمودن که مرحوم نائمی هم قائل میگه دیگه جای بحث سند نیست، خیلی عجیبه از نائمی چون اینا مراجعه نکردن، نکتهش اینه. حالا میبینیم مثلا الان معروف شد تو السون، خیال میکنیم مثلا از سابق بود، چین شهرتی اصولا وجود نداره، لذا ما عرض کردیم یک مشکل ما با اون سر صغراست نه کبرا. مثلا میگه مشهور از عمل مشهور از انجبار میشه، وقتی میان بحث میکنن که آقا مشهور مثلا انجبار قبول نداره، نه اصلا شهرت نداره، نه شهرت استنادی رو نه شهرت تطابق، مضافن که این شهرت هم باید استنادی باشه اگر قبول بکنه. علی ای حال انصافا این کلمات مرحوم نائمی فی غایت العجب در اینجا که ایشون میگه راجع به سند این سه تا روایت بحث نکنید. بله شواهد برای اون روایت چون در کتب اهل سنت آمده در بین اونها مشهور بوده، شاید بشه اجمالا اون فعتو منها مستت اتما قبول کرد، این دوتا که اصلا قطعا روایت نیست، به هیچ نه قبول قبول نیست. و صلی الله علیه.